اختلاف طبقاتی رو تا اونجایی که دلتون بخواد زیاد میکنه. یک بخشش اینه. یک بخشش اینه که شما میفرمایید در ارتباط با اینکه همه موافق این قضیه هستن که الان واقعا فقر وجود داره، فرمودید که چرا مسئولین این کار رو انجام؟
گفتم وقتی که شما میدونید احتمالا مسئولین هم رتبه شما هستن، یعنی هم همین تحصیلات رو انجام دادن، به همین جایگاه
منکر هستن،
اجتماعی هستن. دارم میگم یا اعلامش نمی کنن یا اگرم اعلام میکنن کاری براش نمی کنن.
ببینید اعلامش نمی کنن مصلحت کاره، چون اگر اعلام بکنن بی ارزگی خودشون رو به اثبات رسوندن. مسئولینی که زیمدخل هستن که باید برای مردمشون کار بکنن، نباید بیاد با افتخار اعلام بکنه که من کار کردم مردمم رو بردم به خط فقر. نباید این حرف رو بزنه، باید عملکردش طوری باشه که سرشو بلند بکنه بگه مردم من در زمان مدیریت من اینجوری بوده، الان به اینجا رسیدن و من افتخار میکنم به مدیریت کردم. چون عملکردها غلطه و سیاستها غلطه، چشمشون رو میبندن روی واقعیات و واقعیات رو اعلام نمیکنن به مردم که بی ارزگی خودشون به اثبات نرسه. این بحث رو ما اینجا داریم و کاری هم که میفرمایید نمیکنن، کار به صورت تیمیه، شخصی نیست. من علیپور الان وزیر باشم به تنهایی کاری نمیتونم بکنم، تیم باید، هیئت دولت، رهبر هیئت دولت یعنی رئیس جمهور، اراده و همتش باید وجود داشته باشه. از اون طرف مجلس، واقعا باید نماینده های مجلس ما به این درک و به این فهم از مدیریتی رسیده باشن و احساس مسئولیت رو بکنن که اینها نماینده های مردم ما و اینها کسانی هستن که باید دل بسوزونن برای این مردم. مردم ولی نعمتان ما هستن، نه اینکه ما بریم توی سمتی که قرار گرفتیم اینها رو فراموش بکنیم، حالا افتادن فقیرم شدن، مشکلی نیست.
بسیار.
ما در ارتباط با این میخوام این رو عرض بکنم، مسئولی که در رأس هست اگه یه گردو دستشه مغزشو خودش میخوره، پوستش رو حداقل باید به سر مردم بریزه که مردم هم یک نفعی از اون گردوه ببرن. اما متاسفانه البته مغزشو باید مردم بخورن که پوستشو ایشون بخوره. حالا ما میگیم مغزش هم اینها بخورن نوش جانشون، پوستشو حداقل بریزن سر. ولی این مسئولین بعضی هاشون به این شکل مغزشو که میخورن هیچ، دستشون اینجوری میگیرن که این پوسته نریزه سر مردم، یه دستم زیرش میذارن که گرد اون هم سر مردم نریزه. این از خصاصت و اینی که مردم رو نمیفهمن، درک نمیکنن به وجود میاد.
آقای بابایی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب به مادر جنوالی، به مهمانان عزیز شما و ایام سفر رو هم در سفر سفر رو هم تسلیل عرض میکنم و پیشاوی شهادت و امروزه علیه السلام رو و به ملت شریف ایران و شما عزیزان رو بکنم.
ارادت من. آقای بابا یه جایی هستن دارن نهار میخورن، درسته؟
من نایب رئیس کمیسیون اجتماعی.
عذرخواهی میکنم. میگم آقای بابا یه جایی هستن که دارن نهار میل میکنن، فکر میکنم بعد موقع هم دوستان من مزاحمتون شد.
فکر میکنم اینجوریه.
خواهش میکنم. حالا دیگه چون بحثمون هم راجع به خط فقره، به فکر اونایی باشید که حالا امروز نتونستن نهار بخورن، همراه ما باشید.
امام رضا هستیم، ظاهر امام رضا.
سلامت باشید، التماس دعا داریم. آقای بابایی عزیز، آنطور که مهمانان برنامه‌مون گفتن، البته صحبتی که همواره بهش تاکید شده، مردم ولی نعمتان ما در مملکت جمهوری اسلامی ایران هستند. آیا این که بسیاری از مردم زیر خط فقری که همکار نماینده شما اون رو اعلام کردن 11 میلیون تومان هستند، شأن ولی نعمتانه؟
خدمت شما، اولا مهمان برنامه‌تون اعلام بفرمایید. من در ادامه برنامه نبودم، داشتم تماشا می‌کردم.
آقای دکتر سبزعلی پور همراه ما هستند، ایشون رئیس مرکز تجارت جهانی ایران هستند. جناب آقای دکتر جمالی مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اجتماعی هم همراه ما.
آخرین بحثی داشتن آقای جمالی بودن،
آقای علی پور بودن که شما صداشون رو شنیدید.
آقای علی پور اسمش چیه؟
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران.
ایشون هم مسئول دیگه، درسته؟
بله،
غیر دولتی هستن.
مسئول غیر دولتی.
غیر دولتی. من شما عرض بکنم که من باید عرض بکنم که خط فرق همکار ما ادام شده سهب نداره، 11 میلیون تومان نیست و آخرین برآوردها همین رابطه قطعی ادام نشده، ولی آخرین برآوردها 8 میلیون تومان
8 میلیون تومان.
بله.
الان متوسط درآمد یک کارگر در جامعه ایران چقدر هست؟
متوسط 4 میلیون مثلا.
پس هر آدمی که کارگر در این کشور زیر خط فقر؟
نه، همه کارگران نه، کارگرایی که حداقل حقوق بگیرستن.
چقدر کارگر حداقل بگیر داریم آقای بابایی؟
ما تقریبا 30% کارگر ما حدوداً زیر
متوسط درآمد معلمان که آینده سازانه مملکت رو پرورش میدن چقدر خبر دارید؟
متوسطشون هم حدود 8 میلیون.
پس اونهایی که دارن آینده سازان این کشور رو میسازن به طور متوسط زیر خط فقرند، اونهایی که دارن برای پیشرفت این کشور تلاش میکنن لااقل 30%شون زیر خط فقرند. و این شأن کشوری به عظمت ایران هست؟
نه طبیعی است، این بحث بسیار جدی است، این بحث چندین سال تو دستر کار کشور است. البته این را شما بسته فقط بگه بندازیم گردن مسئولین یا مردم که بحث درست نیست،
یا ما مسئول داریم یا مردم تو کشور دیگه، گردن یکیشون باید بندازیم.
ببین که صورت ما در حوزه اقتصاد نمیشه و در دو دقیقه صحبت تا چرایی وضعیت کنونی را نمیشه و در حوزه دو دقیقه سوزیده هست. اولین نکته. نکته دوم اینه که همین هایی که مدعی بخش خصوصی هستن واقعا امروز من سوالم از این آقایون اینه که خود بخش خصوصی واقعا به معنای واقعی همراه مسئول و مردم شدن؟ به عنوان مثال و همین گردونه تو دوز و اول کرونایی چه بلایی بخش خصوصی به سر مردم و مسئولین آوردن؟ دورانی که مردم گرفتاری مصیبت ناخواسته شدن، دست مسئله یالم که نبود، در جهانی ویروس اومد به نام ویروس کرونا، نه بلاخص این شما آماده نبود. شما بخش خصوصی ما در بحث در حقیقت از احتکار کالا گرفته تا بحث دیگه چه بلایی بر سر کشور آورد.
الان ببخشید آقای بابایی، من شخصا متوجه این داستان نمیشم که الان چرا تو داره خط فرق بده.
سیمان وزارت سیمان قطعی برق تو ایران داشت، قطعی برق داشت من شما نبود، قطعی برق به دلایلی که متاسفانه ما مواجه بودیم با یه دولت بی تدبیر که به خلاف خودش شعار تدبیر میداد، همین بخش خصوصی اسپانسر انتخاباتی دولت قبل بودن. خدمت شما عرض بکنم یه دولت سرکار بود که اعتقادی به واقعا تا به اصطلاح استفای به ساختار اقتصاد در اونجا نبود. دولتی بود که فقط ایستا بود به عرض و تقاضا فکر میکرد، فقط فکر میکرد از خارج کشور آمریکا و غرب باید برای کشور مجوز ایجاد کنن و با این فضا داشت کشور رو در مدیریت میکرد. 8 سال ما مواجه شدیم بدونی که حتی 1 کیلووات برق اضافه تولید کنیم به کشور. خب به همین دلیل کشور مواجه شد با قطعی برق. قطعی برق در یک ماه اخیر دلالان و بخش خصوصی و یا نمیدونم کسانی که در حتی واحدهای تولیدی که در بخش خصوصی و حتی دولتی ها بودن چه مصیبت را بر اساس مثلا سیمان گرانی.
آقای بابایی عزیز عذرخواهی میکنم، نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، الان حالا این روالی که ما هر وقت گفتگو میکنیم با مسئولان، یعنی در حقیقت نمایندگان مجلس و همه چیزو پیوند میدن به دولت گذشته، حالا داره یک روالی میشه و ما رسانه‌ای ها هم عادت داریم میکنیم بهش، ولی من الان متوجه یه چیزی نمیشم. اینی که مجموع متوسط درآمد معلمان، مجموع متوسط درآمد حداقل اون چیزی که شما دارید میگید 30% کارگران، مجموع درآمد متوسط بسیاری از اقشار جامعه که کار آزاد دارن، مجموع درآمد متوسط من محمد حسین هاشمی به عنوان فوق لیسانس این مملکت و کسی که داره کار فرهنگی میکنه، کمتر از اون چیزی هست که نه هم کارتون بلکه شما دارید میگید، یعنی 8.5 میلیون تومان و ما عملا زیر خط فقریم. من میخوام ببینم دلیلش چیه. آیا دلیلش اینه که برق نداریم ما تو این مملکت؟
نه دلیلش که پس بگم ببخشید شما اصلا برنامه تونیم بذارید اسم برنامه دعوت بشه. اول خود شما نقد بکنم به جناب علی، شما دعوت میکنید در بحث از نماینده مجلس در دو دقیقه میخواد کل مشکل اسلام مسلمین رو
برشون. نه استاد خیلی چیز واضحه آقای بابایی، ما داریم میگیم آقا 8.5 میلیون تومان خط فقره، چرا مردم زیر خط فقرن؟ یه تعدادشون یه تعداد میلیونشون. ببین اصلا دلایل شما بگید، دلایلش که برق نیست قطعا.
نه چرا، ببین من دارم بحث فرهنگی فقط رفت بدم، برق نیست، بحث فرهنگیه. ببین شما مثلا شما صدا سیمایا بر رسانه عادت کردیم بین خط مرزی بشه بریم مسئولی مرز. مسئولی مرزی یکی هستند که تو جمهوری اسلامی خوبی
آقا نیستن مسئولی که داره تو شمال شهر تهران تو پنتاس زندگی میکنه با مردمی که دارن تو خونه های 40 متری متری 5 متری زندگی میکنن یکی نیستند.
من به دست قاطی میگم هیچ نماینده‌ای در شمال شهر شمال تهران زندگی نمی‌کنه.
من حاضرم دست شما رو بگیرم ببرم پیش 20 تا از نماینده‌های مجلس که در شمال تهران خونه های میلیاردی دارن.
اون خونه رو بهش شما بزنم. هر نماینده مجلس 11 اگر در شمال تهران با قیمت گرونه من حاضر هستم اما خونه رو بهش شما بزنم.
شما الان میگم بعد میشه آنتن زنده رادیو بعد میگن رسان. الان رئیس مجلس کجا زندگی میکنن آقای بابایی؟
رئیس مجلس در تهران زندگی تهرانیه. مگه راست دور
ایشون از نظر میگم شما میگید یه نماینده مجلس اسمش میاد در شما تلویزیون من دارم میگم رئیس مجلس کجا زندگی
میکنه؟ نماینده مجلس
نایب رئیس مجلس کجا زندگی میکنه؟
نه نماینده مجلسی که آقای قاضیگاه حاضر دستور چه مجلس نماینده شده
آقا شما میگه هر نماینده مجلسی که در دولت در دوره 11 مجلس آقای بابایی ببخشید من احساس میکنم که حضرت عالی دارید فرافکنی میکنید یا نمیخواید حرف منو متوجه بشین. شما دارید میگید یک نماینده مجلس رو بیار که در شمال شهر تهران خونه داره من اون خونه رو به اسم شما میکنم. یه زحمتی بکشید خونه اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رو همه رو به اسم من بزنید چون همشون بالاشن.
اصلا این میکنم.
بعد شما دارید میگید که این فاصله کجاست؟ من دارم فاصله ها رو عرض میکنم خدمتتون. من دارم میگم مسئولی آقای بابایی گوش بدید
با من یه صحبت نکرد. سوال شما اشتباه کامل اشتباه. خواهش من اول آمودی میشه
سوال
یه زدید هست درد نیستی مهمان به من همه چیزم اشتباه مهمان برنامه دارن سوال
مهمان برنامه بفرمایید من دست میده مهمان برنامه بفرمایید دست میده
آقای بابایی عزیز فدات بشم قربونت برم. شما از طرف مردم انتخاب شدید برای اینی که سنگ مردم رو به سینه بزنید.
همین کار دارم میکنم.
نه ببینید سنگ مردم رو به سینه بزنید. این که میفرمایید که نماینده مجلس اصلا و ابدا مرفه زندگی نمیکنه چند تا از نماینده های مجلس بودش که به دلیل فساد صلاحیتشون رد شد. چرا اسما رو نمیارم خود شما بهتر میدونید. بنز آخرین سیستم، بی ام وی آخرین سیستم، نمیدونم خونه های آنچنانی که همشون رو اومدن به خاطر فساد شورای نگهبان اسامیشون رو درآورد و از صلاحیت در شرکت در این انتخابات ردشون کرد.
من مجلس 11 رو دارم عرض میکنم.
کار ندارم. بالاخره اونم مجلس. حالا شما میگید اون مجلس، میخواید بفرمایید این مجلس. میگید این مسئول میگید من اون نمیگم. نه اینجوری که نمیشه که هر کدومه که به حساب دوستان میگن میگید. ایشون به عنوان خبرنگار میفرمایند شما میفرمایید که اصلا شما اشتباه دارید.
من دارم مجلس 11 دارم بس من ادامه ندید. مجلس 11 دارم بس میکنم.
بله
مجلس 11 دارم بس میکنم.
خب مجلس 11 و غیر 11 نماینده مجلسی که از طرف مردم انتخاب میشه باید درست برای مردم خدمت بکنه.
شما ببخشید شما نمیدونید من خودم رئیس فرکسیون کارگری مجلسم.
خب باشی مگه رئیس کمیسیون کارگری باشی چه سنگی واسه کارگرا زدید شما تا الان که توی مجلس بودید به افتخارات خودتون اضافه بفرمایید بگید من بابایی این کارا رو کردم در ارتباط با مردم در ارتباط با نماینده ها در ارتباط با کارگران این کار رو انجام دادم. به شما میفرمایند که دلیل این قضیه چی هست؟ شما میفرمایید که سیمان قدرون شده بله؟
شما
الان جوابگو نیستی. شما الان خودتون به عنوان یه نماینده مجلس که وقتی رأی میخواید بگیرید میافتید دنبال مردم که آقا قربونت صدقه فلان رأی بگیرید. الان که من از شما یه سوال می‌کنم در جایگاهی نیست از من. چرا در جایگاهی نیستیم که سوال بپرسید؟
الان ببخشید من نوکر مردم هستم. مردم
نوکر مردم هستید. ما هم جز مردم هستیم به هر صورت. شما نمی‌تونید این فرمایش رو بکنید بعد به من بگید تو در جایگاهی نیستی سوال می‌کنی. وقتی به من میگی در جایگاهی نیستی به مردم عادی چی میگید شما؟ حتما در برابر اونها برمیگردید یه تو سری هم به شما میزنید.
مردم من میارم که شما جز پادشاه هستین با این ادبیات دیگه دیگه اصلا معلوم نیست چی داری صحبت میکنی.
عزیز دل من مردم رو هیچ حساب نکنید چون بنده دارم حرف میزنم شما این کاره نیستی. چون اون یکی اینجوری اون یکی شما این کاره نیستی. شما به عنوان نماینده مجلس حق داری پاسخگو باشی. شما به عنوان نماینده مجلس باید خادم مردم باشی. مردم ولی نعمت شما هستن. شما برای رأی گرفتن دونه به دونه محتاج مردم بودی. حالا که الان رفتی به حساب رسیدی اونجا مردم برمیگردیم که شما در صلاحیت نیست از من سوال بپرسید. چرا مگه شما کی هستی؟
من به مردم نگفتم. به جناب عالی میگم شما مردم.
جناب عالی مگه جزء مردم نیست؟ جناب عالی مگه جزء مردم نیست که میفرمایید جناب عالی؟ جناب عالی هم جزء مردم دیگه. درست که نیست. منم جزء مردم این سرزمین هستم.
نه شما نوکر ببینید اولا ببخشید به سوالتون بپردازی، داشتیم که سوال میدادی به سوالتون بپردازی. خط تورم خدمت
شما مثل اینکه شمشیر برداشتید با استدید اونجا دونه دونه هر کی بیاد جلو بزنید، به من که پاسخگو نیستید، به مجری که پاسخگو نیستید، به رسانه پاسخگو نیستید، به مردم پاسخگو نیستید. هر چی هم میگن میگه اون نماینده مجلس قبلی بوده، مجلس جدید نبوده.
اولا آقای خبرنگار باید ببخشید، بدونید که خبرنگار یعنی چی، اینجوری بحث نکنن. من اتفاقا جلسه بعد حاضر هستم با شما تو همین میز دیگه ثابت کنم شما مستمع ردی اول.
آقای بابایی، آقای بابایی، آقای بابایی نماینده مجلس 11 هم، خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم
اجازه بدید لطفا.
من جلسه بعد آمادگی دارم بیام، همین آقا رو دعوت کنید بیارید. من ثابت
آقای بابایی عزیز،
مردم کیان؟ مردم به شعار نیست که سوشیل بزن دعوت بشن که فاطمه که پادل از الان مردم خوب
آقای بابایی عزیز،
مردم من
آقای بابایی عزیز،
نه اجازه بده، مردم من هستم که دارم بدبختی تو روزانه با مردم سر کار دارم.
آقای بابایی عزیز،
برای مردم ولی نمیاد نشه به تکلیف.
آقای نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس،
مردم که تن هستن که خط بحث رو ریشه همین بحث خصوصی که شما اصلا نمیدونید با مردم چه زندگی می‌کنید.
آقای بابایی عزیز اجازه می‌فرمایید؟ آقای بابایی،
بله
یه نفس بکشید لطفاً، به حرف من یه لحظه گوش کنید. ما الان در ایام رحلت نبی مکرم اسلام هستیم و یکی از آموزه هایی که از پیامبر عظیم و شأن اسلام یاد گرفتیم اینه که خدایی نکرده به هم نوعمون تهمتی که نمیدونیم رو نزنیم. و
شما داری میزنید، شما داری میزنید.
خب حالا اجازه
شما داری من... اصلا به خود امر معروف بکنید،
اجازه میفرمایید من حرفمو بزنم؟ من فکر میکنم که یکی از شؤون نمایندگی مجلس شورای اسلامی این هست که سعه صدر داشته باشه در مقابل نقدهایی که به سیستم سیاست گذار در جامعه میشه. امیدوارم که حضرت حالا اینو اجازه میخوام که شنوندگانمون دربارش در حقیقت نظر بدن.
به شرطی که به مسئله توهین نکنید.
من حداقل فکر نمی کنم که توهین.
چرا دیگه شما میگی مسئولین بدید تمام مسئولین هست سنتش هست همین همین دوباره پس کن تمام مسئولین میگه در کشور در بارشت داره زندگی میکنه
تمام مسئولین تمام
چرا ما تو
برای ما رو تبسه بزرگ
نبودی
اینجا از مسئولین دفاع بکنید یا از مردم دفاع بکنید؟
من از مردم دفاع میکنم.
خب باشه، همه شما سنگ مسئولین به سینه میزنید.
بله بفرمایید، رو بشه با آقای مجری بفرمایید.
آقای بابایی ببینید عزیز من، من یک شهروندم که در انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی رأی دادم برای این که نماینده من به عنوان کسی که از کنار من حالا در خانه ملت داره تصمیم میگیره با سعه صدر به حرفان گوش بده و بهترین تصمیم رو برای زندگی و عقوبت من بگیره. الان به عنوان یک شهروند که مهر انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی روی شناسنامش ثبت شده، از شمایی که یک سال در خانه ملت حضور دارید توقع دارم بفرمایید که چه کردید برای من 33 ساله که مجموع درآمدی که در طول روز دارم از صبح تا شبم دارم جون میکنم به خط فقر برسه لااقل.
بله خدمت شما عرض بکنم که ببینید مجلس 11 اقداماتی را که برای در حقیقت اولا خط فقر ریشه در بسیاری مسائلی داره که تقریبا یه برنامه 15 ساله اینجوری نیست که مثلا من در یک سال بگویم که خدمت شما خط فقر کشور را بتوانم مدیریت کنم یا مجلس دولت همین دولتی جدیدن سر کار آمد در دو ماه اگر من نماینده مجلس به نماینده از مردم توقع داشته باشم شاید از نظر مردم به حق باشد، اما از نظر من که بالاخره سیاست گذار هستم سر درد دو ماه نمیتوانم و توانم ندارم، یعنی شعارهایی که ما نداریم از دقل هست نقطه از این که مجلس هم به کار مثبت داشته. مثلا ما بحث 714 که مطرح بود که میلیارد ها تومن منابع در اون صندوق به طور جاگذاری شده بود باید می آوردیم این رو هدایت می کردیم در بعضی از بحران مسائلی که در خدمت شما عرض بکنم کمک کنه به خانواده. مثلا همین هر شورید مستن جهش مزدش شورید مستن یک کارا بود مجلس آزام قانون مترقی است. شما برید بند بند این قانون رو بخونید که مجلس 11 مصوب کرده و اولین جلسه رو دیدی جناب آقای صدر رئیسی داشتن زمان رئیس جمهور یا رئیس ستاد ملی مستن در سراسر کشور در بند بندش این است که هر کاری که از سیه زمین گرفته تا تحصیلات تا یارانه تا مجموعا کمک کنه به کشور که به نوعی افراد فاقد مسکن در کشور بالاخره کمک بشه به تامین مسکن. دو، خدمت 360 هزار مزاد میگیر از این منابع گذاشت مرجان قیمت برای تامین مسکن. سه، یه سری رو ما در کمیسیون خودمون پیگیرسته، مثلا در حوزه کارگری در کشور ما تقریبا بیش از 400-500 هزار کارگر هستن که کارگر ساختمانی هستن، حداقل حقوق بگیر هم هستن ولی مثلا بیمه نیستن، حتی هر شرایطی بیمه نبوده. ما یه قانون اصلاحی ماده 5 قانون به اصطلاح کارگر ساختمانی رو اونجا اصلاحش کردیم که منجر میشه به شبکه ایشالله در یک دو ما دیگه این نتیجه این به نتیجه بده که سن تصدیق بشه تقریبا بیش از 4000 نفر یک روزه بیمه خواهند شد. سه، خدمت شما ما در بحث‌های کرونا متوجه شدیم 7 میلیون ایرانی فاقد بیمه و فاقد درآمد از نظر بانک اطلاعاتی که بانک ایرانیان که بالاخره بانک اطلاعات ایرانیان متوجه شدیم چه دستور از اتحاد دادن به رئیس جمهور وقت جناب آقای روحانی، ما هم اصرار کردیم، فشار آوردیم، پیگیری کردیم که بحث بیمه فراگیر با روز کرده در حقیقت بهبود شاخص رسکا را در مجلس داشته باشیم که همین اولین باری که با جناب آقای دکتر عبدالملکی ما جلسه داشتیم ازشون خواستیم که این 7 میلیون ایرانی را در بودجه 1400 تن بود منابع داریم، ما اولویت بدیم که این 7 میلیون ایرانی را هم افزایش دهک داشته باشیم، افزایش درآمد دهک داشته باشیم، هم از اون ور قضیه بحث بیمه شون داشته باشیم. این سومین نکته. چهارمین نکته، در ابتدای مجلس اعظم مسابقه کرده بودیم گفتیم تا اینکه از وضعیت فعلی کشور مردم رها پیدا کنه، ما تقریبا 7 درصد در کشور هستیم واقعا زیر خط برق هستن، اما شما درسته و هر کس هم تو این بحث بگه ما هم در سال همین تفکر هستیم، حداقل نوت‌های ما رو تو مجلس همه نگاه کنن میدونن که یکی از نمایندگان پرسر و صدا تو این بحث هست، برین حداقل رسه مجلس 11 رو نگاه کنید. خدمت شما عرض بکنم که این بحثی هایی گفتیم بذار هر خانوار به هر نفر 120 هزار تومان پرداخت شده، 30 هزار میلیارد تومان مسابقه کردیم، اموال مازاد دولت رو بپوشن از بعد از بحث از من از معلم باید سلام فروش مازاد درآمد دولت و
خیلی خوب آقای بابایی عزیز، خیلی ممنونم از شما. بسیار خوب آقای بابایی عزیز، ببخشید فرصت نداریم دیگه، من فقط یه نکته رو بگم اگر که دوباره فضا رو اونجوری نمی کنید که بگید که مجری صحبت نکنه اون یکی مهمان صحبت بکنه.
بله،
ما یه سایتی داریم ایران صدا داتا یار.
بله،
شما میتونید برید این برنامه رو دوباره روش بشنوید.
بله،
حوالی ساعت 14:16 دقیقه از شما سوال پرسیدم که چه کردید برای ما که مجموع درآمدمون به بالای خط فقر برسه. بعدن پاسخ خودتون رو بشنوید ببینید که آیا شما به عنوان یکی از اعضای اصلی کمیسیون اجتماعی مجلس که فراکسیون کارگری هم بر عهده‌تون هست و تحت نظارتتون هست، ببینید که آیا تونستید پاسخ من رو بدید یا نه. خیلی ممنونم آقای بابایی
من
عزیز.
من میدونم که جواب دادم این خدمت شما عرض بکنم، همین الانش هم میدونم، ولی خواهشمون اینه که از نماینده مجلس در بود در مخواست سوال صحبت بشی، من بارها به همکارای شما عرض میکنم، من زنگ زدم، منم دایره امام رضا منم، ولی آقای بابایی خواهش میکنم بیا بگوش، فقط خواهش میکنم دو دقیقه گفت فقط یک دو دقیقه میشتن هستم، من پایلیس بودیر دارم میخوام اون پایل بحث کنم، من آمدم که اینجا بیام.
بسیار خوش، ممنونم آقای بابایی.
نه در ابتدای بحثا بگید مسئولین رو خطی بگید بینید مسئولین و مردم، به مردم رو مقابل مسئولین، مسئولین مقابل بابا جان، ما نوکر مردمیم، ما به والله دست مردم میبوسیم،
به خدا ما هم که الان نشستیم اینجا داریم صحبت میکنیم جزء مردمیم، خیلی ممنونم،
دست شما رو میبوسیم، شما از واقعا مردم دست شما رو میبوسیم، ولی اینجوری نیست شما یه دفعه خط ترازی رو که به مردم اون بس مردم مقابل بابا جان، ما باید همه با هم بحث خصوصی دولتی عمومی مجلس
رو
کمک کنیم،
وضع
کشور
رو
از این حالت خارجش
کنیم. الهی که همه این نماینده های دوره 11 مجلس که هر چی میگیم میگن ما تافته جدا بافته ایم از 10 دوره گذشته، در آغاز دوره 12 مجلس شورای اسلامی مسئولیت کارهای خودشون در 11 دوره رو بدونن. خدا نگهدارت. انشالله که اینطور باشه. انشالله خدا نگهدار. آقای جمالی بفرمایید.
بله، عرضم به خدمت شما که من آقای بابایی رو خب میشناسم، ایشون قبلا مدیر کل بودن در استان مازندران و مشاور وزیر کارم بودن، اما خب یه واقعا یه گلایه‌ای دارم خدمت ایشون که گفتن که شما به کارشناس محترم برنامه و به مهمان برنامه، به تعبیری به مهمان برنامه گفتن که شما در مقام نیستید که از من سوال کنید. خب این دور از شأن یک نماینده مجلس هست، چون که مجلس باید خدمتگزار مردم باشه و مردم هم ولی نعمته، بر اساس تفکر امام و مقام معظم رهبری مردم ولی نعمته مردم ولی نعمت کی هستن؟ مسئولین هستن و میتونن سوال کنن و هیچ چیزی هم نداره دیگه، قشنگ گفتگو، باب گفتگو و سواله دیگه. این هست. یه نکته میخوام خدمت شما بگم. ببین آقا جون، برادر بابای عزیز، ببین عزیزان، دوستان، مردم دارن از بین میرن، خسته شدن از اینکه شما بگید ما این طرح رو تصویب کردیم، اون لایحه اومده. آقا ما مشکل قانون نداریم، به والله، به پیر، به پیغمبر، در جمهوری اسلامی ما مشکل قانون نداریم. تا دلت بخواد قانون داریم. دو تا مشکل داریم: یک، قانون اجرا نمیشه. دو، قانون اگر اجرا میشه ناظر نداریم، نظارت نداریم. آقا این ارز 18 میلیارد دلار کجا رفت؟ ارز 4200 تومانی کجا رفت؟ آقای روحانی میگه آقا قوه قضاییه بره برخورد کنه، ما لیست داریم قوه قضاییه بره برخورد کنه. یعنی چی این حرف؟ حالا ایشون گفته قوه قضاییه چرا برخورد نکرد؟ خب همین خودش موجب فقر مردم میشه، موجب اختلاف طبقاتی میشه. همین امروز ساز میادین و میوه و تروار تخم مرغ رسمی از شونه 36 تومان شد 43 تومان، بس سلام، نامه تمام. شما میخوای بده بگید
الان آقای بابایی اگه بودن میگفتن چون که قبلا سیاستا اشتباه گذاشته شده.
همین امروز 36 تومن همین امروز صبح شد 43 تومن قیمت رسمی دولتیش. خب این یعنی چی؟ وقتی که موقع شما 36 تومن میکنی 43 تومن، من مصرف کننده که حالا جونو به شهر میخوام برم بگیرم، میگیرم شونه 60 تومن، یا برنج کیلو 53 تومن، 54 تومن. برای چی باید 13,000 تومن برنج تو گمرک بمونه ده. چرا نمیان پاسخ بدن؟ چرا باید برنج برسه به 60,000 تومن؟ این که ما بیایم بگیم آقا این لایحه، این قانون، آقا مردم دارن از بین میرن تو کوتاه، اصلا برنامه‌ریزی خود آقای بابایی میدونه. ما 3 تا برنامه‌ریزی داریم: کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. آقا شما کوتاه مدت چیکار کردی؟ داری از بین میرن مردم.
بسیار خب آقای علیپور، صحبت‌های نهایی شما رو بشنویم.
خیلی ممنون، متشکرم. خدمتتون عرض کنم که البته از شنوندگان محترم و بینندگان برنامه‌تون و همچنین شما عذرخواهی می‌کنم که یه مقدار صدام بلند شد و تند شدم. به خداوندی خدا وقتی که اسم مردم میاد آدم خونش به جوش میاد. ببینید مردم عزیز ما، ما یه سوال میپرسیم، یک مقامی که حالا در حد یک نماینده مجلس، میگه تو در حدی نیستی که از من سوال بپرسی. خدا رو شاهد میگیرم تا الان رئیس جمهور و رئیس مجلس و مقامات ارشد نظام همچین پاسخی به من نداده بودن تا به امروز. خیلی هم به هر صورت صحبت میشه، نقد میکنیم برنامه ها، صحبت ها، عمل کرد ها رو، ولی نگفته بودن. بگذاریم. اما منی که به هر صورت یک شهروند عادی هستم، مقام مسئول اجرایی این کشور هم نیستم، آخر سر پاسخ رو شنیدید، گفتن که مسئولیتش به عهده شماها فقر رو به وجود آوردید، یعنی بنده فقط. حالا شما میفرمایید چرا درست نمیشه آقای هاشمی عزیز، شما میفرمایید چرا این خط فقر درست نمیشه؟ به خاطر اینی که آخر سر به هیچ نتیجه‌ای نمیرسیم. یعنی مسئولی که باید این کار رو انجام بده آخر سر خودش رو منزه، خودش رو مبرا از همه چیز میدونه و میگه من همه کارام رو کردم. تویی که داری این سوال از من میپرسی مسبب خط فقر توی مملکت. تا این وضعیت به این شکل داره جلو میده، من به شما قول میدم با کمال تعصب، هرگز خط فقر توی مملکت از بین نخواهد رفت، روز به روز هم بیشتر خواهد شد، مگر اینی که واقعا احساس مسئولیت در وجود همه مسئولین به وجود بیاد و اراده و همتی برای رفع این مشکل در همه عزیزان علل خصوص مقامات ارشد.
خیلی ممنونم هم از شما جناب آقای سبزعلی پور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، هم از شما آقای دکتر جمالی، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اجتماعی. 1394 مقام معظم رهبری در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به مسئولان کشور در 3 قوه، این را تأکید می کنم که آنها هم باید با منتقدین خود و با کسانی که از آنها انتقاد می کنند رفتار مناسبی داشته باشند، آنها را تحقیر نکنند و به آنها اهانت نکنند. منبع: سایت مقام معظم رهبری. مرا هزار امید است و هر هزار تویی. خدا نگهدار.
14:30 و گفتگوی اقتصادی با موضوع نقش روستاییان و عشایر به عنوان نیروهای مولد در امنیت غذایی کشور.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.